حضور شریف استادان ارجمند، همکاران محترم، دانشجویان عزیز و دیگر مخاطبان گرامی که به صورت حضوری و احیانا برخط همراه ما در این همایش هستند سلام عرض می‌کنم و صمیمانه خوش آمد می‌گویم. اطمینان دارم که تشریف فرمایی شما بزرگان علم و ادب کشور اعتبار و ارجمندی این همایش رو تضمین می‌کند. به روال معمول چنین نشست‌هایی من به عنوان در واقع مسئول هماهنگی و اجرایی همایش موظف به گزارش دادن از کم و کیف موضوع، مسئله و اهداف همایش شدم. لذا ناگزیر پیش از استادان گرامی هم در این جلسه اینجا آمدم تا چند نکته ای عرض بکنم. ضمن کسب اجازه از محضر این استادان عزیز و ارجمندم برای گزارشدهی از آنچه باید از بابت این جسارت در آغاز سخن گفتن پوزش می‌خواهم. ایران و جهان ایرانی را با نام‌هایی همچون رودکی سمرقندی، فردوسی طوسی، خیام و عطار نیشابوری، صنایع غزنوی، ناصر خسرو قبادیانی، نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، سعدی و حافظ شیرازی، صاحب تبریزی، بیدل دهلوی، ابو نصر محمد فارابی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی، شیخ شهاب الدین سهروردی و ملا صدرای شیرازی می شناسند. البته بر این نام‌ها نام‌های فراوان دیگری نیز می‌توان افزود، اما اگر فقط به همین نام‌ها بسنده کنیم به وسعت و عظمت اندیشه، تاریخ، فرهنگ و ادب ایرانی پی می‌بریم. میراثی که ریشه در طوس و ری و تبریز و نیشابور و شیراز از یک سو و سمرقند و بخارا و بلخ و گنجه و خوارزم و فاریاب و غزنی و قبادیان و هرات و دهلی از دیگر سو دارد و زبان فارسی به مثابه مهمترین خاستگاه تفکر و ابراز اندیشه و احساس مردم این سرزمین ها بیگمان نقشی بنیادین در پیوند میان آنان در طول تاریخ داشته است. امروزه هم با وجود کاسته شدن از گستره نفوذ آن در سرزمین‌های پیرامونی میتوان ادعا کرد این زبان همچنان یکی از مؤثرترین و کارآمدترین عوامل پیوند دهنده مردمان این سرزمین‌ها با کانون و خواستگاه این میراث اندیشگانی، فرهنگی و ادبی یعنی ایران است. ایران در طول تاریخ کهن خود با فراز و فرودها، جنگ و گریزها و کامیابیها و ناکامیهای بسیاری روبرو بوده که در نتیجه آنها چیزهای فراوانی به دست آورده و ناگزیر چیزهای بیشماری نیز از دست داده و اکنون به جا و موقعیتی رسیده است که امروز در آن قرار دارد. بسیاری چیزها در این دوران در این قلمرو تاریخی و دیرین دگرگون شده است. جغرافیای ایران کوچک شده است. دین رسمی مردمانش از زردشتی به اسلام تغییر کرده و مذهب رسمی آنان از تسنن به تشیع گراییده. حکومت‌ها و حاکمان از پس هم ایرانی و غیر ایرانی، عرب و ترک و ترکمن و ایلخانی آمدند و رفتند، اما در این میانه زبان فارسی به مثابه زبان همدلی و زبان همبستگی ایرانیان فراتر از قوم و قبیله و عشیره نقش آفریده است و به امید خدا همچنان نقش آفرین خواهد بود. بیگمان ایرانیان ماندگاری زبان فارسی و دستاوردهای فکری، فرهنگی، هنری و ادبی آن را وامدار حکیم ابوالقاسم فردوسی هستند که نقش بزرگی و به تعبیر بهتر بزرگترین نقش را در زنده کردن آن ایفا کرده است. شاهنامه دو گنج بیمانند برای ایرانیان فراهم آورده است. گنج زبان فارسی و گنج فرهنگ و هویت ایرانی. پس از فردوسی هویت ایرانی در بستری فرهنگی، ادبی و هنری استمرار یافت. و نام ایران همچنان در ذهن و زبان مردم این سرزمین به ویژه شاعران زنده ماند و پیوسته با عبارت‌هایی چون ایران شهر، ایران زمین، بیشه ایران زمین، مرز ایران زمین، ملک ایران زمین، ملکت ایران، باغ ایران، بوم ایران، دیار ایران، کشور ایران، اقلیم ایران و مانند آن در هر دفتر و دیوانی تکرار شد. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود، یقین باشد. ایرانیان پس از تحمل دوره‌هایی از ناکامی و فروپاشی سیاسی و چند پارگی سرزمینی، افزون بر برخی جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه نهضت فرهنگی اجتماعی شعوبیه، همواره در پی فرصتی بودند تا یک پارچگی سیاسی و سرزمینی خود را باز بیابند. در قرن دهم هجری با آغاز حیات سیاسی و حاکمیت صفویان که بر یک پارچگی سرزمینی، مذهب تشیع، تصوف و نوعی اندیشه ایرانگرایانه استوار بود، این فرصت تاریخی فراهم آمد. بی‌وجه نبود که صفویان از یک سو خود را کلب آستان علی می‌خواندند و بر حماسه عاشورا تأکید می‌ورزیدند و از سوی دیگر به واسطه شاهنامه فردوسی به مثابه مهمترین میراث فرهنگی و حماسه ملی ایران پیش از اسلام به شاهان پارسی اقتدا می‌کردند و رسم شاهنامه خوانی و نقالی را در دربار و جزان ترویج می‌نمودند. وجود زیباترین و جذابترین و نفیسترین نسخه شاهنامه، یعنی نسخه شاهنامه مصور شاه طهماسبی، گواهی است بر جایگاه ویژه این نگرش در نزد صفویان. این نشان می‌دهد که حاکمان صفوی به خوبی دریافته بودند که حاکمیت بر سرزمین یک پارچه به نام ایران جز بر بستر این تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و میراث مشترک ممکن نخواهد بود. هر آنچه جز این است از ادیان و آیین‌ها و اقوام و زبان‌ها و گویش‌ها سراسر جلوه‌هایی است از تنوع، مدارا و همزیستی ایرانیان که قرن‌ها تداوم داشته و بخش بزرگی از آن در زبان و ادبیات فارسی و دیگر متون به این زبان متجلی شده است. آن بخش که به تاریخ ایران پیش از اسلام میرسد، افسون بر کتیبه‌ها، سنگ‌نگاره‌ها، کتاب‌ها و متون تاریخی در قالب روایت‌های اسطوره‌ای و داستان‌های حماسی و پهلوانی و تاریخی در شاهنامه بازتاب یافته است. بخش‌های دیگر البته به گونه‌های متنوع در روایات خیام، مثنوی‌های صنایع غزنوی و عطار نیشابوری، مثنوی معنوی مولانا، بوستان و گلستان سعدی، دیوان حافظ مجموعه آثار و رسائل فارابی و ابن سینا، کیمیای سعادت، سیاستنامه و قابوسنامه، اخلاق ناصری، جهانگشای جوینی، مجموعه کتب و رسائل شیخ شهاب الدین سهروردی و ملا صدرا و آثار دیگر شاعران و نویسندگان و متکلمان ایرانی آمده است. این دیوانها و کتابها و رساله ها همچون آینه هایی هستند که مردم خواستگاه های تفکر، تاریخ، تمدن و فرهنگ مشترک و هویت جمعی خود را در آنها می جویند و می بینند. می دانیم که تاریخ ایران تا کنون با برش های گوناگونی روبرو بوده است که بزرگترین آن طبقه بندی آن به تاریخ پیش از اسلام و تاریخ ایران پس از اسلام است، که هر کدام از این دو مقطع تاریخی اهمیتی بنیادین در شناسایی، تبیین و تحلیل فرهنگ و هویت ایرانی در روزگار ما دارند. البته در این فرایند نمیتوان تاریخ معاصر ایران را که در مواجهه با فرهنگ و تمدن جدید غرب رقم خورده و منشأ تحولات بزرگی در این کشور شده و به دگرگونی‌های بنیادی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انجامیده است، نادیده گرفت. اما باید گفت آنچه فرهنگ و هویت ایرانی را در پی این رخدادهای دورانساز هزاران ساله تا به روزگار ما تداوم بخشیده، حاصل اندیشه، اراده و انتخاب ایرانیان در بیش از حدود 1400 سال پیش است که دین اسلام را همراه با حفظ زبان فارسی و آداب و سنن ایرانی و میراث مشترک ملی خیش پذیرفته و به آموزه ها، مناسک و آداب و رسوم و عادات دینی آن از آن روزگار تا به امروز پایبند بوده است و گمان نمی رود که بخواهد آینده را جز با اعتماد و اتکا به این ارکان هویتی هزاران ساله رقم بزند. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. با وجود این امروز گروه‌های از روشنفکران و نخبگان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رویکردشان به هویت ایرانی تحت تأثیر تحولات فکری 150 ساله اخیر و برخی گفتمان‌های غالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ذات‌انگارانه، تقلیل‌گرایانه، ایدئولوژیک و یک سویه است که نادیده انگاری و انکار بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی و پیشینه تمدنی مردم این سرزمین نتیجه قطعی آن است. نخبگانی که در سالیانی نچندان دور با رویکرد باستانگرایانه رمانتیک و میهن شیفتگی کوشیدند فقط بر نژاد و تاریخ و فرهنگ و میراث ایران باستان تمرکز کنند و شاخصه اسلامی و شیعی هویت ایرانی را نادیده بگیرند یا کوچک بینگارند. گروه‌های نیز به ویژه در 14 اخیر بدون توجه به آن تجربه شکست خورده با رویکردی کاملا مخالف با آن بنیادگرایانه در صدد نادیده گرفتن و یا کوچک انگاشتن و حتی انکار پیشینه، تاریخ، فرهنگ و میراث مشترک ایران باستان برآمدند که به احتمال بسیار همچون گروه نخست جز شکست و ناکامی نصیبی نخواهند بود. طرفه هم که بر هر دوی این گفتمانهای پرنفوذ برچسب حکومتی خورده و در دو نظام سیاسی به کلی مخالف یک دیگر به جان و دل مردم ایران راه نیافته است. البته نباید نادیده گرفت که در حاشیه این دو گفتمان تقلیلگرای با قدرت، گروه های سیاسی تجزیه طلب و مخالف یک پارچگی سرزمینی ایران قرار دارند که ذیل گفتمان های پانیستی و واگرا با سوء استفاده از ایده های پسا مدرنیستی و با طرح برخی ادعاها و شعارهای بی پشتوانه قومگرایانه در راه از همگسیختگی این هویت مشترک تاریخی ایرانیان گام برمی‌دارند. به نظر می‌رسد ایران و تداوم هویت تاریخی و یک پارچگی سرزمینی آن این جماعت را سخت می‌آزارد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. در چنین موقعیت پرمخاطره و تشتت‌آمیزی که میتوان بحران هویت و فروپاشی یک پارچگی سرزمینی و انسجام ملی را پیامد طبیعی تداوم آن فرض کرد، دیدگاهی دیگر هست که با نفی این تقلیل گرایی، یک سونگری و جدایی طلبی به یک پارچگی سرزمینی و پیوستگی تاریخی و انسجام فرهنگی و هویتی ایران با تمرکز بر دو پایه اصلی سرزمین و دین باور دارد و زبان فارسی را به مثابه مهمترین بستر و تجلی آرمان‌های سرزمینی و دینی ارج می‌نهد و بر نقش میانجی آن در ایجاد همگرایی ملی تأکید می‌ورزد. ما در بحث فرهنگ و هویت ایرانی با نفی دیدگاه فقط این، یعنی میهن شیفتگی، یا فقط آن، یعنی بنیادگرایی، و نیز نفی قومگرایی، معتقد به همین و همان و همگرایی مردم سالارانه و برابرخواهانه ایرانیان صرف نظر از قوم و قبیله و عشیره و زبان و دین و مذهب هستیم، چنان که پیشینیان ما این گونه بوده و علارغم تنوع قومی، زبانی، دینی و مذهبی قرنها با هم و در کنار هم زیستند. این همگرایی ایرانیان در طول تاریخ حاکی از برخورداری از فرهنگ و هویت مشترک دیرینه و پیوسته است که بخش زیادی از آن در متون ادبی، تاریخی، اخلاقی و فلسفی کلامی ما به زبان پارسی بازتاب یافته است. بر اساس این دیدگاه ما در این همایش از اندیشمندان و استادان زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، زبان شناسی، فرهنگ و زبانهای باستانی دعوت کردیم تا با نگاه نو به میراث فکری، فرهنگی و تاریخی ایرانیان، به ویژه میراث زبانی و ادبی پارسی، به بازشناسی و تبیین هویت فرهنگ و هویت ایرانی بپردازند و نشان دهند که پیشینیان ما در طول تاریخ چه تلقی و برداشتی از خود داشتند، فهم آنان از ایران و ایرانی چه بوده و در طول دوره‌های تاریخی مختلف چه تغییر و تحول و تطوری در آن رخ داده است، زبان فارسی چه نقشی در این تغییر و تبدیل و تطور داشته است، کدام شاخصه را میتوان جز به شاخصه‌های بنیادین و ماندگار هویت ایرانیان دانست و چگونه میتوان از این بنیان‌های هویتی و خاستگاه‌های فکری و فرهنگی برای جلوگیری از بحران هویت در جهان آشوبناک امروز بهره برد و به بازسازی و تبیین هویت ملی ایرانیان در این روزگار پرداخت و از این خانه و از این دیدگاه با جهان به گفتگو نشست و در بازیابی هویت انسانی نقش آفرین بود. در پایان وظیفه خود می‌دانم نخست از همه استادان گرامی و صاحب نظران ارجمند که بر ما منت گذارده و دعوت ما را برای حضور و سخنرانی در این همایش پذیرفتن صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین از تمامی همکاران گرامی پژوهشگاه به ویژه همکاران پژوهشکده زبان ادبیات فارسی که از روز نخست تا به اکنون در فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای برگزاری این نمایش کوشش کردند سپاسگزارم. از آقای دکتر شعبانلو رئیس محترم پژوهشکده زبان ادبیات متشکرم که به من اعتماد کردند و انجام دادن این وظیفه مهم را به من واگذار نمودند. از رئیس محترم و اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه نیست که مجوز برگزاری نمایش را دادن صمیمانه سپاسگزارم. شمار زیادی از استادان و همکاران گرامی پژوهشکده‌های مختلف به عنوان سخنران و دبیران علمی بر ما منت گذارده و در برگزاری پیشنشست‌های هشت‌گانه نمایش فعالانه مشارکت کردند. برخی نیز با نوشتن یادداشت‌های علمی خود ما را در تدوین کتابچه مرتبط با موضوع نمایش همراهی کردند. از همه این استادان و همکاران عزیز صمیمانه سپاسگزارم. از دبیران اجرایی نمایش سرکار خانم دکتر بختیاری و سرکار خانم دکتر نصیری که زحمت همه هماهنگی‌ها و امور اجرایی نمایش را انجام دادن بسیار بسیار سپاسگزارم. به ویژه در برابر همت بیمانند سرکار خانم دکتر بختیاری که به هیچ منت و چشم داشتی هفته‌ها پیگیر امور و مسائل متنوع مربوط به نمایش بودن سر تعظیم فرود می‌آورم و از بن جان سپاسگزارم. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. آفرین بر نظر پاک خطاپوشش. متشکرم.